بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله چهلم از مسائلی که ما عرض می‌کردیم، بعضی از این مسائل از این عرایضی که در این چند روز گفته شد روشن شد. ما مسئله 37 خواندیم، از 37 تا 50 در حدود 13-12 مسئله، اینا مطالبش همین هاست که عرض کردیم و امروز عرض میکنیم. یه خودتان مطالعه میکنید. امروز مسئله 39 عرض میکنیم، بعد دیگه بریم سراغ مسئله 50 از فصل قرائت عروه. مسئله 39 این است که الاحوتو ترکل وقف بالحرکه والوصل به سکون. احوت آن است که وقت به حرکه و وصل به سکون را ترک کنه. این مسئله مربوط به وقف و وصل. وقف آن است که در حین تکلم انسان در بعض کلمات در بعض جاها توقف کنه، فاصله ایجاد کنه بین بعض کلمه و بعض کلمات دیگر. این ایجاد فاصله و توقف در بعضی از موارد کلام وقف. وصل در برابر آن است، یعنی فاصله ایجاد نکنه، پشت سر هم تلفظ کنه. این اختصاص به زبان عربی نداره. در هر زبانی در محاورات اشخاصی که تکلم میکنن بعض جاها مکس میکنن، بعض جاها مکس نمیکنن و پشت سر هم تلفظ میکنن. حالا اونجا که مکس میکنن برای چه علتی هست؟ یا خستگی میخواد مقداری رفع بشه، یا اینکه کلام کلامی است که تمام فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه که اونجا مکس کنه، اونجا مکس نکنه. خلاصه در هر زبانی وقف و وصل در محاورات وجود داره، منتها در عربی وقتی که وقف کرد گاهی تغییری به وجود میاد در کلمه، یا در هیئتش تغییر به وجود میاد یا در مادهش تغییر به وجود میاد. اما در زبانهای دیگه معمولا اینطور نیست، چون در زبان عربی کلمات معربن نوعن، حرکات کلمات خب فرق میکنه، اما در زبانهای دیگه ایر کلمات معرب نیستن که از حرکات فهمیده بشه این مبتداست، این خبر، این مفعول، این مجروره. اما در زبان عربی زبان اصلا ذاتاً طوریست که حرکات آخر کلمه ما را خبر میده از این که این مجروره یا این که مفعول یا فاعل مبتداست خبره. در سیوطی شعری که در باره وقت وجود داره مثلا که ازش استفاده میشه که در وقف کلمات عربی فرق میکنه، این شعر تنوینن اسرفت هنج الالفا وقفن و تل و غیرفت هن احذفا، تنوینی که در کلمه وجود داره و حاکی از اعرابه، اگر بعد از فتح است در حال وقف اون را الف بکن، ضربت زیدن یا ضربت زیدا، تنوینن اسرفتن اجعل الفن، تنوینی که پشت سر فتح است الف کن اون را وقفن، و تل و غیر فتحن احذفا، ولی تنوینی که بعد از فتح نیست، مثل مررت به زیدن، جا از زیدون، در اینجا تنوین را حذف کن. ضربت زیدن میگفتی، میگه ضربت زیدا، تنوین اسرفت را الف کن، میگه ضربت زیدا، رأیت رجلا. اگر تنوین اسرفت نیست، بعد از فتح نیست، کلام مجرور است یا مرفوع است، تنوین را حذف کن، میگه جا زید، مررت به زید، تنوین اسرفتن اجعل الفا وقفن و تل و غیر فتن احذفا، فل وقفه تا تعنیس الاسم ها جوئل، ان لم یکن بساکن سخه وصل. اگر کلمه ای تای تعنیس داره، در وقف اون تا رو باید ها کنیم، دابه مثلا در آخرش تا داره، وقف کنیم میگیم رأیت و دابه، وقف نباشه میگیم رأیت و دابتن، مررت و به دابتن، حاضه دابتن. اما در وقف این تا میشه ها، رأیت و دابه، مررت و به دابه، حاضه دابه، فلوقفه تا تغییر الاسم ها جوئل، ان لم یکن بساکن سحه و سل. در صورتی که اون تا به حرف صحیح ساکن متصل نباشه، که اگر به حرف صحیح ساکن متصل بود، تا در جای خود دانسته بنت اخت، این دیگه تا تاه، بس اگر به ساکن صحیح متصل شد، تا در وقت در سار جای خود محفوظه. اگر به غیر ساکن صحیح متصل شد، تا به ها مبدل میشه. خب الان یه حالی میخواییم عرض کنیم که در زبان عرب در حال وقت تغییری به وجود میاد، یا در هیئت کلمه، گاهی هم در ماده کلمه، مثلا دابه که تا ها میشه، گاهی هم در ماده کلمه وجود میاد. خب حالا میخواییم ببینیم که آیا این جای معینی داره، آیا لازم است رعایت وقف، لازم است رعایت وصف، این یک بحثه. خب بله، بعضی ها لازم است که وقف نکنن، که نراوی در مستند توضیح داده، مثلا در میان مضاف و مضاف الیه نباید وقف کرد، دو کلمه که با هم شدت ارتباط دارن نباید در بین اونها وقف ایجاد کرد، بین جار و مجرور نباید وقف کرد. بله، چون برای اینکه خیلی با هم اتصال شدید دارن، اگر کسی هم وقف کرد باید کلام را دوباره تکرار کنه. مثلا میان مالک یوم الدین، این مضاف و مضاف الیه، اینجا نباید وقف کرد. بسم الله با حرف جر است و اسم مجرور به باز، نباید بین جار و مجرور وقف کرد. حالا اون ما بحث نداریم که بعضی ها وقف جایز نیست، حالا اونجا که وقف جایزه، بحث این است که وقف به حرکت وصل به سکون آیا صحیح یا نه. چون معمولاً وقف که میکنن حرکت رو میندازن، الحمدلله رب العالمین، عالمینه میشه عالمین، وقف نکنیم میگیم عالمینه، وقف میشه عالمین. الرحمن الرحیم، وقت کنیم میگه الرحمن الرحیم، الرحیم ها، کلمه رحیم رو وقت کنیم الرحمن الرحیم، وقت نکنیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خب حالا اگه یک شخصی وقت کرد به حرکت، الرحمن الرحیم گفت و توقف کرد، الرحمن الرحیمه که وقت به حرکت کرد، اگر وقت کرد باید رحیم بگه، وقت را به سکون باید بگه، اما وقت کرد به حرکت که به الرحمن الرحیمه یا وصل به سکون. بان که وقت نمی کنه پشتر هم می خانه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد اگر گفت باید صبر کنه، اما پشتر هم در این حال که می خانه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، میشه وصل به سکون. آیا وصل به سکون وقت به حرکت جایزه یا نه؟ حالا برای روشن شدن میخواید سوره حمد را یک دفعه به طور وقت به حرکت مثلا یک مقداری ازش بخوانیم. این وقت به حرکت بگه مثلا الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. این لله، این وقت به حرکت شد. اگر در لله توقف کنیم ولی لله بگید، اما الحمدلله صبر کرد گفت رب العالمین، در این لله که شد وقت شد به حرکت. الحمدلله رب العالمین، این وقت به حرکت شد در لله. الرحمن الرحیم، حالا سر که من عرضم تمام شد، الرحمن الرحیم گفت باز وقف کرد. الرحمن الرحیم وقف به حرکته، اگر میخواد توقف کنه باید چی بگه؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مثلا، این وقت به حرکت شد. حالا اگر وصل به سکون مثال بزنیم، وصل به سکون این است که این شخص میگه که الحمدلله رب العالمین، این وصل به سکون شد، لله گفت. لله را اگر میخواد مستقبل باشه لله بگه، تو الحمدلله رب العالمین، این چیه؟ این وصل به سکونه. اگر میخواد وصل کنه باید الحمدلله رب العالمین، خواهد وقف کنه بگه الحمدلله، اما بگه الحمدلله رب العالمین، میشه وصل به سکون. یا مثلا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحیم وصل به سکون شد. اگر میخواد رحیم میگه باید توقف کنه، توقف نکنه باید الرحیمه بگی، ما الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این الرحیم وصل به سکونه. خب بنابراین بحث این است که آیا وقف به حرکت وصل به سکون جایز یا نه؟ وقف به سکون لا اشکال به این که جایزه، اما یه وقف به حرکت جایزه نه. وصل به حرکت مسلما جایزه، اما وصل به سکون جایزه یا نه؟ بس. اینجا در این که وقف به حرکت جایزه یا نه، وصل به سکون جایزه یا این که جایز نیست، مسئله خلافی است. آقای بروج رحمت الله علیه در درسشان می فرمودن که مسئله در کلمات قدما معنون نیست اصلا، ولی در میان متأخرین این مسئله به وجود آمده، مسئله خلافی است که بحر علوم هم در کتاب الدرت البهیه، الدرت النجفیه، ایشان هم اون شعرشان دارن که میگن وچتن به لحنه و عرب الکلم والوصل والقطع لهمزن التزم، از لحن اجتناب کنن از غلط، وجتنب اللحن و اعرب الکلم والوصل والقطع لهمزن التزم، که دیروز خواندیم همزه وصل و همزه قطع را باید ما ملتزم باشیم. و درج و فساکن کلوقف علا خلافه علا خلافن حزلا، درج در ساکن وصل به سکون، کل وقف علا خلافن اخفر حرکت علا خلافن خطالا. خلاصه مسئله خلافیست که آیا وقف به حرکت وصل به سکون جایز یا نه. از لحاظ اقوال کسی که قائل است به اینکه جایز نیست علامه مجلسی است. علامه مجلسی در بهار از پدر خودش محمد تقی مجلسی نقل کرده عدم جواز را، گفته اتفاق قراء و اتفاق اهل عربیت بر این است که وقت به حرکت و وصل به سکون جایز نیست. کلام علامه را در بهار فرصت نبود که بگردم، ولی خیلی نکته از جمله صاحب حدائق در جلد هشتم صفحه 172 صاحب حدائق در جلد 8 حدائق صفحه 172 بعد از ذکر این آیه و رتل القرآن ترتیلا که آیه 4 از سوره مزمل اقوال نقل کرده در این که معنی ترتیل چیست. روایات همتا نقل کرده اون کار نداریم. بعد میگه ولی شیخنا محمد تقی المجلسی، مجلسی اول، کلامون جیدون فی المقام نقله عنه ابنه، محمد باقر مجلسی گفته ترتیل واجب اداء الحروف من المخارج و حفظ و احکام الوقوف به ان لا یقف علی الحرکه و لا یصل به سکون، وقت به حرکت نکنه، وصل به سکون نکنه، فانهما غیر جائزین به اتفاق القرا و اهل عربیه. خودش هم همین را گفته. خلاصه به این که از جمله کسانی که قائلن که وقف به حرکت و وصل به سکون جائز نیست علامه مجلسی است طبعا لعبیه. بعضی از جمله کسانی که قائلن که جائز نیست صاحب جواهره. صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 299 کلام کاشف القطا را استادش نقل کرده که قائل به جوازه، ولی خودش خلاف آن را اختیار کرده. جلد نه جواهر صفحه 299 صاحب جواهرم افتا فتوا داده به عدم جواز وقف به حرکت و وصل به سکون. خب در مقابل کاشف القطا قائل به جوازه. اینا هر دو هم عربن، هم کاشف القطا عربه هم صاحب جواهر عربه. کاشف القطا قائل است به جواز وقف به حرکت و وصل به سکون که صاحب جواهر در همین صفحه که عرض شد قول استادش نقل میکنه، صفحه 299 از جلد 9، صاحب جواهر قائل به جواز وقف به حرکت و وصل به سکونه. امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه در همین جا در مسئله 39 مورد بحث گفتن که وقف به حرکت و وصل به سکون جایزه. آقای خویی در مستند عروه در شرح همین مسئله گفتن جایزه. بله جایزه. آقای حکیم در مستمسک گفتن به این که جایزه. نراقی در مستند گفته به این که وقت برکت و وصل به سکون جایزه. آقای بروجردی هم در درست را نفرمونن جایزه. تقرارش هم دارن که جایزه، وقت برکت و وصل به سکون جایزه. این تعداد قائلن به این که جایزه. بله و عرض کنم به این که شیخ انصاری تفصیل داده. شیخ انصاری در صلات شام، در صلات شام تفصیل دادن، گفتم وقت به حرکت جایزه اما وصل به سکون جایز نیست. تفصیل دادن، تفصیل فقط از ایشان داریم. در برهان الفقه هم دیدم باز همین تفصیل هست، گفتن وقت به حرکت اشکال نداره اما وصل به سکون جایز نیست. عروه گفت الاحوت، عروه احوت آن است که وقت به حرکت و وصل به سکون نکنند. از لحاظ اقوال ملاحظه میکنید قولی داریم به جواز که عده‌ای گفتن جایزه، فتوا دادن به جواز، عده‌ای فتوا به عدم جواز دادن، مثل صاحب جواهر و مجلسی. شیخ انصاری تفصیل داد وقت به حرکت گفت جایزه، وصل به سکون جایز نیست. عروه احتیاط کرد، با اکثر محشین عروه احتیاط کردن، گفتن الاحوت ترک الوقت بالحرکه والوصل به سکون. خب این مسئله از لحاظ اقوال، اما از لحاظ دلیل، حالا کسانی که قائلن به عدم جواز مثل علامه مجلسی و دیگر صاحب جواهر، دلیلشان این است که قرآن را بایستی ما که میخوانیم اون طور که در میان عرب متعارف هست در تلفظ در محاوراتشان، باید اونطور بخوانیم. اینو مثل این که بخوانیم اتفاق اهل عربیت و اتفاق قرا بر آن هست که وقت به حرکت و وقت به سکون نباشه. اما خب باید دید که چنین اجماعی ما، اولا اجماع قرا که خب گفتیم قرا یک محسناتی را در کلام لازم می دانستن که ما لازم نمیدانیم. اما اهل عربیت از کجا؟ خب نه، عرب ها اینطور نیستن. آی خوی مثلا کاشف القطا اینا ادعا میکنن که فصحا، بلغا، خطبا. ما ببینیم در کلماتشان اینا وقت به حرکت فراوان در کلماتشان، وصل به سکون در کلماتشان خیلی زیاد هست. بنابراین کی گفته به این که لازم باشه وقت به حرکت؟ مثلا میگه اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اینا همشون وصله به سکونه، اینا همشون وصله به سکون، پشت سر هم میخونه و میره دیگه. بله، بنابراین در کلمات اینها زیاد ما میبینیم. آقای نراقی در مستند داره که خب عرب ها میگن یا علی یا حسن یا حسین تعال، یا علی یا حسن یا حسین، اگر اینکه وقت نیست میگن یا حسین و یا علی و یا موسی یا نقی، یا اینطور نمیگن یا حسن یا حسین یا نقی تعال، اینطور نمیگن دیگه. بنابراین خب این میبینیم که این از وصل به سکون میکنه، میگه یا علی یا حسن یا حسین تعال، پشتره هم میگه دیگه، ساکن هم میکنه. خب این تو اینا ادعا میکنن که اینطور باشه. دیروز این برادر ما که اهل لبنان هستن، عرب هستن، خب گفتن این که خب ما بایستی قرآن را فصیح بخونیم. از این جهت چون میبینیم فصاحت چه اقتضا میکنه، نه، ما نباید قرآن فصیح بخونیم، ما قرآن باید درست بخونیم. فصاحت قرآن را خداوند متعال خودش مراعات کرده، به ما مربوط نیست فصاحت قرآن. خداوند متعال در اعلی درجه فصاحت قرآن نازل کرده، ما باید درست بخونیم. بحث ما در درست خواندن و درست نخواندن است. باید غلط نخونیم و درست بخونیم. ما فصاحتش به ما مربوط نیست. خب دو نفر عرب، یکیش میگه به این که عرض کنم که کاشف القطا عرب دیگه، میگه به این که خیلی لازم نیست، مخل به صحتش هم نیست که وقت حرکت وصل به سکون. سام جوارم عرب است که خیر، مخل به صحتش است، باعث این مثلا باید وقت حرکت نکنن، وصل به سکون نکنن، هر دام عرب است. این بحث در این است بینید که کدام یک از اینا صحیح هست، کدام یک از اینا صحیح نیست. اگر شما شعر امرؤ القیس بخواید بخوانید، خب امرؤ القیس خودش فصاحت را مراعات کرده، باید شما صحیح بخوانید، باید شما صحیح بخوانید. بحث این است که ما غلط نباید، ما باید صحیح بخونیم. اما صحیح کدامشه؟ خب یک مطلب تقریبا اجتهادی مانند میشه، شک هم بکنیم کارا میگیم که باید چیکار بکنیم. خلاصه صاحب بهار علامه مجلسی و همینطور صاحب جواهر میخوان میگن که اهل عربیت اینطور تلفظ میکنن، اجماع است، خیلی اجماعی در بین نیست. برای خاطر مخالفین هم خیلی زیاده. بله، بله همین میگم. آقای خویی میگن می این که ما در میان عرب ها دیدیم، در میان عرب ها بزرگ شدیم، مقاله میخوانن، کتاب میخوانن، خطابه میخوانن، وقت به حرکت خیلی زیاد دارن، وسط بسکرم خیلی زیاد دارن. همین میخوانن کنم. اینا که خودشان عربن یا تو عرب ها بزرگ شدن ادعا میکنن، میگن به اینکه ما خطبا، فصحا، بلغا را در مجالسشان حضور داریم. میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. این چطوریه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق داریم، همش بس به سکونه دیگه. بله دیگه، تو میگی بله. اصلا آقای کاشف القطا خودش عرب است، آقای جوهر عرب است، عربن دیگه. الان یه حالا به این که مسئله این است که باید ما درست تلفظ کنیم، باید درست و غیر درستش کنم در این ما داریم بسیار فصاحت و بلاغت ما مربوط نیست، ما باید درست تلفظ کنیم. خب مسئله میخوایم دلیل ها رو ببینیم. دلیل صاحب جواهر یا دلیل مثلا علامه مجلسی ادعای اجماع چنین اتفاقی وجود نداره در مسئله این قبیل. اتفاقا کاشف از قول معصوم علیه السلام که نیست، اینجا اتفاقی وجود نداره. اما دلیل این طرف میگم که ما خب در میان عرب ها میبینیم مقاله میخوانن، کتاب میخوانن، تلفظ میکنن، محاوراتشان وقت به حرکت در کلامشان خیلی زیاده، وصل به سکون خیلی زیاده، کسی همینه غلط حساب نمیکنه. بنابراین خب ما به چی دیگه شک هم اگر کردیم، شک برمیگرده به شک فی شرطیت یا شک فی المانیت دیگه. میگه ما شک داریم آیا در تلفظ این کلمه شرط است که وقت به حرکت نباشه؟ آیا در تلفظ هم شرط است وصل به سکون نباشه؟ چون که جاهای دیگه شک فی شرطیت اصل براءت، اینجا هم شک فی شرطیت اصل براءت دیگه. بنابراین ما به چه دلیلی میگیم لازم است که وقت به حرکت نکنن یا وصل به سکون نکنن؟ اما شیخ انصاری، شیخ انصاری که تفصیل دادن، شیخ انصاری میفرمان به این که دقت کنید در کلام شیخ انصاری، شیخ انصاری میفرمان به این که کلمات یک جزء سوری دارن، یکم اجزاء مادیه دارن، حرکت جزء سوری اون کلمه است. چون حرکت جزء سوری اون کلمه است، بایستی ما همون جزء مادی را مراعات کنیم و حفظ کنیم، هم جزء سوری بایستی ما حفظ کنیم. خب وقتی که این شخص تلفظ میکنه اگر وقف کنه به حرکت، جزء سوری حفظ کرده. بله میتوانست در حال وقف حرکت را بیاندازه، حرکت جزء سوریه، میتوانست در حال وقف جزء سوری را که حرکت آخر کلمه هست بیاندازه، ولی خب نینداخت، گناهی نکرده، کلمه را خوب تلفظ کرده. انعمت علیهم گفت، نگفت انعمت علیهم گفتی، جزء سوری حفظ کرده، اینه که وقت برکتش کار نداره. اما در وصل به سکون ساکن که میکنه، جزء سوری میندازه، آخر کلمه را میندازه، آخر کلمه حرکت داره دیگه. بلاوز رب بالفلقه، این کسر را میگه بلاوز رب بالفلق، اون کسر را میندازه دیگه، این جزء سوری را میندازه. انداختن جزء سوری در وقت اشکال نداشت، چون وقت قائم مقام همون حرکت بود. اما در حال وصل انداختن جزء سوری جایز نیست، خلل به کلمه وارد میشه، کلمه غلط تلفظ شده. اینم حرف شیخ انصاری است. بله نه، اون که تلفظ غلطه نمیخوام بگیم، ما در وقت و وسط صحبت میکنیم، در اون تلفظ غلط میشه. بله، میخوام بگه کسی انعمت گفت، انعمت اگر گفت، این جزء سوری حذف کرده. این رو در حال وقت بگه، اون وقت قائم مقام اون حرکت انعمت میشه. اما در حال وسط اگر بخواه بگه جزء سوری کلمه حذف شده، چیز قائم مقام نداره. این کلام شیخ انصاری. ولی خب حالا اینجا این قبیل اجتهادها به درد نمیخوره، برای خاطر که ما تابع محاورات عرب هستیم. اگر عرب ها تجویز بکنن و جایز بدانن که در بعض موارد جزء سوری حذف بشه، بله جزء سوری وسط کلمه، جزء سوری اول کلمه نباید حذف بشه، اما جزء سوری آخر کلمه را اگر عرب ها در محاورات خودشان حذف کنن و تجویز هم بکنن چه اشکال داره؟ برای خاطر اینکه اینو جایز میدونن دیگه. و از قرائن هم که معلوم است که انعمت است یا انعمتوس، این از قرائن هم فرض که معلومه که چیه دیگه. بله خلاصه ظاهرن دلیل محکمی برای لزوم رعایت وقت به حرکت نباشه، وصل به سکون نباشه نداریم. شک کم بکنیم که اصل اقتضا میکنه که رعایتش لازم نباشه، وقت به حرکت جایز باشه، وصل به سکون جایز باشه. و از این جهت در عروه، در اینجا بنده هم حاشیه ذکر نکردم، همون احوته. بله خب بعضی حاشیه دارن که اقوا اینه که جایز باشه. شاید اگر در میان متشرع کسی رعایت نکنه، یک مقداری منکر حساب بشه. کسی شروع کرد به خواندن هم الحمدلله رب العالمین، اینجوری مثلا گفت عالمینه گفت و توقف کرد. یعنی توقف که عالمین باید بگی، اگر توقف نمی کنی باید عالمینه بگی. شاید اگر کسی مثلا وقت به حرکت بکنه وصل به سکون بکنه، مخصوصا وقت به حرکت، در میان متشرع یک امر منکری حساب بشه، اعتراض بهش بکنن. روی همین جهت ما گفتیم الاحوت که در عربه داره، ما هم آشنا داریم الاحوت و ترک الوقف بالحرکه بالوصل به سکون، ولی دلیل محکمی به ان ترتیب نداره. آقای بروجردی رحمت الله علیه، آقای بروجردی با این که در تغییراتشان در دست فرمودن که جایزه، ولی در اینجا حاشیه در عربه نداره. این احتیاط عربه را و احتیاط وجوبی عربه را حفظ کرده، حاشیه نزده. آقای خوبی در اینجا حاشیه نداره، با اینکه آقای در مستند عربه دلیل اقامه میکنه این که وقت به حرکت جایزه، وصل به سکون جایزه، در عربه حاشیه نزده. بنابراین اون بحث فقهی که میکنیم استدلالی بر همین طوره، در مقام عمل خیلیشان با اینکه قائل هستن به اینکه جایزه، ولی حاشیه بر عربه نزدن. اکثر ماشین عربه اینجا حاشیه ندارن، با اینکه قائلا در فتوا گفتن که اشکال نداره. بله خب، بله، حالا عرض کردن که احتیاطی وجوبی است، احتیاط. بله خب، این مسئله 39. عرض کردن که از مسئله 37 تا مسئله 50 همین مطالبه که در ضمن این دو سه روز عرض کردیم، اما مسئله 50 هم مسئله نسبتاً بحث داره و مهمه که عرض میکنیم. مسئله 50 هم این است: الاحوت و القراءه به احد القراءات سبعه و این کان الاغوا عدم وجوبها بل یکف القراءه على النهج العربي و ان كانت مخالفه لهم في حركه بنيه او اعراب. بنيه به اون بنیان کلمه گفته میشه، بنیه بر وزن فعیله. عربه میگه احوت این است که به یکی از قرائات سبعه قرائت بکنن، هرچند که اقوا این است که لازم نیست به یکی از قرائات سبعه قرائت بشه، بلکه بر نهج عربی قرائت بشه کافیست، هرچند که مخالف باشه با قرائات سبعه به بنیتن او اعرابن، یا در بنیه یا در اعراب. خب، این مسئله برمیگرده به یک مسئله مهمی که امروز بنده مقداری فهرست مسئله را عرض کنم که برای مطالعه، که بعد تفصیلش عرض میکنیم. از جمله کتابی که باید مطالعه کنید، کتاب البیان فی تفسیر القرآن، آیت الله خوئیه. البیان ایشان خب کتاب بسیار خوبی است در تفسیر قرآن، بحث مفصل اینجا داره در معرفی قراء سبعه. در معرفی قراء سبعه، بلکه قراء عشره، چون برای اینکه قراء سبعه که 7 نفرن مشهور، 3 نفر دیگه هم بین اضافه قراء عشره میشن. قراء سبعه بعدم درباره تواتر قرائات چه معنا هست، مطالب زیادی هست که باید بحث بشه. بله، یکی از مطالب این است که 7 نفر قاری که اینها معمولا هم در قرن دوم زندگی میکردن، پیغمبر صلی الله علیه و آله درک نکردن، اینا 7 نفر قاری معروف قرائات مختلف دارن، چون قرآن خب به خط کوفی بود، نقطه که نداشت، اعراب هم که نداشت. خب قرآن به خط کوفی نقطه نداشته، اعراب نداشته، خب خیلی مورد اهتمام عنایت بوده خواندنش و اینا. از این جهت افرادی بودن که در این فن به قول خودشان مهارت پیدا کردن، اینا اظهار نظر کردن، هر کدام قرائت خاصی داشتن، یکی ملک یوم الدین خواند، یکی مالک یوم الدین خواند. در خط کوفی هم در نوشتنش فرق بین ملک و مالک مثلا نیست، یکی خواند کف و ون احد، یکی خواند کف و ان احد، یکی خواند کف ون، یکی کف ون، راست 4 وجه در کف و ون احد مثلا خوانده شد، قرائات مختلف به وجود آمد. اینا قراء قرآن بودن. حالا برای اینکه اسامی اینها را بدانید، کتابی است به نام نصاب. سابقا این خب جمع آوری بس نمی کنیم، ما قرائت بس می کنیم، ما در قرائتش بس کنیم، در تنظیمش کار نداریم. کلیم استاد قرائت، اینو اسمش رو که یاد تا نمانه، استاد قرائت به شمار 5 و 2 پیری. یعنی هفت نفر. نزش آره نصابه که نصاب و سبیان کتاب بسیار خوبی است که خیلی مطالب به شعر در آورده. میگه استاد قرائت به شمار 52 پیر، بو امر علا و نافع و ابن کثیر، پس حمزه و ابن عامر و عاصم را از جنس کسائی شما را هفت بگیرید. هفت نفر میشن، خواسته در این شعر جمع کنه این هفت نفر را. بعضی شعرها هست که خواسته شهرهاش هم گفته باشه. در مکه نخست ابن کثیر از امام، نافع از مدینه ابن عامر از شام، در بصره ابو عمر علا راست مقام، عاصم چه کسا و حمزه از کوفه تمام. خلاصه در این شعرهای مهم اسلامی اون روز قرآ بودند و اینا قرآن را مختلف قرائت میکردند. بعدن بحث به وجود آمد که البته شکی نیست ما باید قرآن را اونطور که نازل شده تلاوت کنیم. شکی هم نیست قرآن کریم به طور تواتر کلماتش از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله تا زمان ما رسیده. اما بحث در قرائته که در کیفیت قرائت که اختلاف به وجود آمده بین این قراء سبعه یا اینکه سه نفر هم اضافه شده، اسم سه نفر ابو جعفر و یعقوب و خلف که این سه نفر هم اضافه میشه به اون هفته میشن ده نفر. در این که آیا این ده نفر قرائتشان هست به کدام یک از اینا متبعه؟ یک قول آمدن گفتن به این که قرائات اینا همشان متواتره. سنه اکثرا قائلن که قرائت قراء سبعه متواتره، یعنی هر طور که اینا قرائت میکنن به تواتر به زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله میرسه، به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله میرسه. سر کنید من تمام بشه. بله عرض کنم که من تمام عرض کنم من. و اینا حدیثی هم دارن که قرآن نزل علی سبعت احرف، قرآن بر هفت حرف نازل شده. این حدیث دا این طور توجیه کردن که قرآن هر کلمه ای که قرآن اختلاف دارن هفت جور از پیغمبر رسیده و پیغمبر صلی الله علیه و آله هفت جور خوانده، مثلا که اینو مطابق قرائت عاصم خوانده، مطابق قرائت نافع خوانده، مطابق قرائت ابن کثیر خوانده. این حدیث رو توجیه بکنن به این که پیغمبر صلی الله علیه و آله هفت جور قرائت کرده، که این قراء سبعه قرائت هر یک از اونا به پیغمبر صلی الله علیه و آله میرسه. اهل بیت علیهم السلام، من تمام اینا رو که شما میفرمایید من دیدم اینا رو بنده متون. خب بله، اهل بیت علیهم السلام آمدن گفتن که این درست نیست، کذب و اعداء الله، دروغ میگن. قرآن هفت جور نازل نشده، قرآن نزل من اند واحدن علا نهج واحدن، قرآن از جانب پروردگار واحد بر نهج واحد نازل شده. خلاصه یک بحث اینه که آیا این قرائت قراء سبعه متواترن از پیغمبر رسیده یا نه. اکثر سنی‌ها گفتن متواتر از پیغمبر رسیده، ولی ما شیعه ها این را مخالفیم و این قبول نداریم، برای اینکه بعدا میگیم زمان همه اینا گفتم در قرن دوم هجری بودن، اینا زمانن بعد از پیغمبر بودن، پیغمبر را درک نکردن. اینا معاصر با صادقین علیهم السلام، اکثرا با امام سادات باقر را درک نکردن، اینا معاصر با صادقین. بنابراین بس تواتر قرائات که از پیغمبر صلی الله علیه و آله متواترن این قرائات رسیده باشه این درست نیست، از پیغمبر صلی الله علیه و آله متواترن نرسیده. بعضی آمدن گفتن که ما نمیخوایم به این که متواترن از پیغمبر رسیده، ولی متواتر از کسانی که پیغمبر را دیدن رسیده، واسطه میخوره، اونم باز ثابت نیست. با شهید بخشید وحید بهبهانی در حاشیه مدارک آمده گفته مراد ما، مرادشان این نیست که تواتر از پیغمبر باشه، بلکه ائمه علیهم السلام متواترن به ما اجازه دادن اونطور که در اون زمان قرائت نشده ما هم قرائت کنیم و اون صحیح هست و مبرئ ذمه است. یعنی ائمه علیهم السلام با اینکه خودشان در بعضی کلمات می فرمودن که حضرت علی علیه السلام قرآنی داشته، خصوصیاتی در اون قرآن وجود داشته. باید نمیخوایم بگیم کلمات تحریف شده، ولی خصوصیات در اون قرآن وجود داشته، حالا از لحاظ شأن نزول و تفسیر و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ. ولی اون قرآن پیش امام عصر علیه السلامه. امام عصر اسلام که آمد به شما یاد خواهد داد که از روی اون قرآن بخوانید. اما تا چندی که امام عصر اسلام نیامده، فقر او که ما یقر اون ناس، همانطور که مردم میخوانن شما هم به همون ترتیب بخوانید. وقت بحث برمیگرده در اون زمان چطور میخواندن؟ در اون زمان آیا قراء سبعه میخواندن همین مراد یا این مراد نیست؟ اینا بحث هاییست که عرض بکنیم باب 74 از ابواب قرائت فصلات جلد 4 وسائل را مطالعه کنید تا انشاءالله فردا عرض بکنید.